قالوا لك كما رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بين المدعين سنة وقال ما صلى الله عليه وسلم. شكرا بكم كده توفيدي شور. سبحان شما عزيزان برقيام النوراني. شرف وزوك شكرا بشان الله. میلاد امام کاظم علیه السلام را به شما عزیزان و پیروان سپیر امام همام تبریک عرض میکنم و اطلاع عرض کنم که این اطلاع که به فرد نوشتم بخش عمدهایش روح و من از موقع از ما بزن به من و از خدمت شما اصلا توی انگلیس تخصص نکرده و مسئله که از رسانه برمیدن که مسئله که از رسانه یکی از پیامدهای کار رسانه هستی که در مورد انسان شخصیت کاذب درست میکنه اینجوری این بود که اصولا مخالفت کردم که این موارد رو تقریب نکنید برای اینکه این فضل اینسایدر انقدر اطلاع آسیز به نبیر در مورد ما وجود داره که مخاطرات رسانه همه راست و دروم رو با هم محدود نبر راست روزه کامسونه ولی بخش بودی از اطلاعاتی که فضای سازر از به ویکیپدیا و جای دیگه در مورد ماها محدوشه و یک جریان خزنده توی ویکیپدیا سعی میکنه که یک وجود کاذب رو بسازه که بررسی کارشناسی علمی هم شد معلوم شد که خطداری اصلا یک حرکتی که خط به حضور رو بپاره من تشکر از دوستان که نظر درست داشتن به همینجور اطلاع کنم که من که شناختم هم نوشته شده متولد تهرانم و هیچ وقت انگلیس نمیدم و انگ در واقع مفتاد انگلیس در واقع و موارد همین درست اما تشکر میکنم از دوستان که درست داشتن خدمت اینکه از علما بودم سال پیش خیلی مکدر بود، ناراحت بود، خیلی بغض داشت همون این قبایل داعش و اینا هم شروع نشده بود اوایل حرکت سوریه بود و اون مسائلی که اتفاق افتاده بود هنوز هم به اسم جبهه النصره شناخته نمیشد بعد ایشون گفتش که از مقامات امنیتی کشور شنیده که از ریگی پرسیدن تو چطور این جوانا رو آماده میکردی برای عملیات تکفیری؟ چه میکردی که اینا برای عملیات تکفیری آماده میشدن و میومدن خودشون رو کشتن میدادن یعنی حاضر بتونن بمب به خودشون ببندن کمربند انفجاری ببندن خودشون رو منفجر کنن ایشون فرمود که ریگی جواب داد هیچ اون کار خاصی نمیکردن خب چه کار میکردی؟ هیچ فقط بعضی از قطعات بعضی مراسم عزاداری شیعیان رو و بعضی از مقداری ها رو برای اینا پخش میکردن اون بخشایش که مقدسات اهل سنت تولید میشد و اینها چنان آتشی میشدن که هر کجا بهشون میگفته خودشون رو منفجر میکردن حالا مهم نبود تو مسجد در زاهدانه تو مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام در چابهار هر کجا که باشه خب حدود 456 نفر توسط گروه ریگی شهید شدن دیگه بخششون سرشون بریده شد بخششون که بود جاده ها رو بستن دستگاه اینا رو بستن و حرکت های بسیار فجیعی انجام دادن اقتدار دستگاه اطلاعاتی کشور که به هم دلگاه مقابل قوه الهی موفق شدن برن و این فرد رو در مسیر پرواز دبی به آسیا میانه شناسایی کنن بگیرن نیروی هوایی هم مختبران اون هواپیما رو نشوند ولی فرد رو بردن پایین محاکمه کردن و اعدام شد آنچه که در سوریه و در عراق رخ داد باید در ایران رخ میداد اول جرقش توی سیستان و بلوچستان خورد بس و نزدیکه کرمان هم آمد نگاهی باز دیگه نزدیکه کرمان جادار میبستن و این کار رو انجام میدادن پس یکی از وجوه این حرکت های افراطی‌گری مسائلی که در درون ما صورت میگیره اما دوستان به این نکته عنایت داشته باشن که همونطوری که رهبر معظم انقلاب فرمودن چی سود میبره اشاره کردم در همایش علمای جهان اسلام و مجمع فقه بظاهر در شهریور ماه در تهران رسانه هم که نکاس بودن قید صهیونیست های مسلمانی که اوبرید ما داره به این اشاره کردیم اینجا که ما الان با قبیله صهیونیست های مسلمان روبرو هستیم. ما قبیله صهیونیسم یهودی داشتیم، صهیونیسم مسیحی هم داشتیم و داریم که میگم 40 میلیون نفر هم تو ایالات متحده هم گروه آوانجلیستا که جورج بوش زمانی که رئیس جمهور بود اونا رو نمایندگی میکرد، چشش های مثل پترا برکسون و جری آرول و دیگران. بسیار اینها انسان های افراطی هستن و این نگاه عجیب و غریبی دارن. مجله منتشر میکنم به نام ترامپ کرونیکل که توی این مجله مدام علیه ایران، اسلام و شیعه مطلب می نویسن. یک کتاب داره به نام شاه شمال. در ماجرای کتب عهد عتیق بخشی از نام شاه شمال و شاه جنوب و مبتنی بر ماجرای انبیای بنی اسرائیل این قید رو گرفتن شاه شمال وابستگی به امپراتوری روم داره، اروپا و آمریکا است، اینجا حالا تو تعبیر اینا و شاه جنوب ایرانه و شیعه است. در اون کتاب شاه شمال حرفش اینه که جنگ آخر الزمان جنگ بین غرب و ایران شیعه است. روش سریع دیگه اون آرماگدون و اون مسئله موارد دیگه مجله دارم به اسم ترامپ کرونیکل به شدت زده نظر مرزن انقلاب زده علمه شیعه چینه و اینها به صهیونیست‌های مسیحی علیه شیعه در مجله کاملا علمی و با سازوکارهای ژورنالیستی مشهور خیلی حیرت انگیز داره. یک حدیث عجیبی به قول یکی از ایرانی های شمال شرق آمریکا که توی بوستون زندگی میکرد حجم زیادی از مجله اینا رو با خودش میومده بود آورد برای ما. مثلا رفتیم وبسایت این رو نگاه کردیم دیدیم تو وبسایتشون چه خبره، چه ذهنیت سازی علیه شیعه و علیه ایران و علیه علمای دین میکنن و خطری که صهیونیست‌های مسیحی از موضع شیعه برای خودشون احساس کردن چه خطر عظیمی. پس صهیونیست‌های یهودی که حسابشون جدا، صهیونیست‌های مسیحی هم که دیگه کم و بیش میدونیم حرفشون چیه. پدیده صهیونیست‌های مسلمان شرکت سوم جریان صهیونیستی که دو گروه شیعه و سنی دارن، شناخت پدیده صهیونیست‌های مسلمان برای ما از دو زاویه حائز اهمیت. یکی از زاویه ریشه مذاهب جعلی و دستگاهی که در 150 سال گذشته بریتانیا در جهان اسلام ایجاد کرد، یعنی وهابیت، بهائیت و قادیانیت در شبه جزیره عربستان در متن امپراتوری عثمانی وهابیت رو ایجاد کرد، در متن ایران وهابیت رو شکل داد و در متن شبه قاره هند قادیانیت رو. جالبه که امروز بهایی ها و قادیانی ها شبکه های تلویزیونی متعدد تبلیغات گسترده، یعنی کاری که قادیانی ها دارن توی آفریقا انجام میدن بسیار حرکت خزنده ملایم و عجیب و غریبه. مثلا سلمان رشدی که شما دیدید 20 خورده سال پیش اون رمان موهن رو نوشت، آیات شیطانی رو، اصلا ریشش قادیانیه، یعنی توی پاکستان، یعنی در واقع مزمن پاکستانی هاست و مبنای مذهبیش قادیانگری. سه تا مذهب درست کرد انگلیس توی منطقه و این سه تا مذهب همچنان برای اون دارن کار میکنن. مرکز بهایی ها در شهر عکاز در شمال فلسطین اشغالی، عباس افندی و دیگران اونجا بودن و مرکزشون اونجاست، مکهشون اونجاست و خط خودشون. و حالا که معرفه حضورتون هست، قادیانی ها کمتر شناخته شدن اما اونا خطرشون از اینا کمتر نسبت به شبه قاره هند، افغانستان، پاکستان و بیش از اینکه گفتن در آفریقا کار میکنن. از 1379 که تلویزیون ایران را افتاد من مطالب اینا رو دنبال میکردم ببینم اینا حرکت خزندهشون چیه و خیلی اونا هم دست کمی از این دو تا گروه ندارن. اما انگلیس وقتی این سه تا جریان به نهجه خطرناک رقم زد برای امروز میدونست که میتونه ازشون استفاده کنه، یعنی پدیده‌ای در درون جهان اسلام علیه جهان اسلام. این نکته اولشه. نکته دوم تاریخ این اتفاقات. غرب نسبت به آینده خودش نگرانه. یه داره آینده جهان تردید نکنید که دست به اسلام. تردید نکنید رو. یک عمر تا داریم تاریخ تمدن غرب درس میدیم و در تاریخ استراتژی غرب نفسهای آخرش رو از میبره مناسبات تمدن میکشه. نرمافزاری که برای اداره جهان داره این نرمافزار تر کشیده، حتی آخر غرب اقتصاد بود دیگه، اقتصادش پاشیده. امروز هم در برنامه صبح در دانشگاه یلد و هم در برنامه بعدازظهر در دانشگاه رازی مشخصا مسئله ما این بود که آقا اقتصاد ایالات متحده اروپا و جهان فرو پاشیده و خودشون دارن میگن اگر الگوی جایگزینی رو اسلام ارائه کرد میشه امیدی داشت که نجات رقم بخوره. در غیر این صورت نه چینی ها نه ژاپنی ها نه روس ها هیچ کس نمیتونه برچه کرد. فضای عمومی در جامعه ما اینی که آقا ما تحلیل بودیم، اگر از تحلیل نجات پیدا کنیم و رها بشیم و دست بردارم از تحریمون وضع زندگی ما خوب میشه. اصلا اینطوری نیست. تحریم برای ما نعمت بوده. ما با اقتصاد جهانی ارتباطمون قطع شده بوده، ضربه کمی خوردیم. کسانی که با نظام مالی جهانی پیوند داشتن در مصیبت سر میبرند. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول گزارشی که منتشر کرده توی پایگاه اکانومیست دیرزایگر نقشه بدهی جهان رو مشخص کرده. نقشه این کشورها رو از در سال بدهی شد. امروز که ما تو آخر سال 2014 میلادی خدمت شما هستیم 54 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره. کشورهایی که به رنگ قرمزن در آستانه فروپاشی هست. این گزارش ما منتشر نکردیم. نهادهای بین‌المللی مالی کی؟ آمریکا، کانادا، استرالیا، برزیل، کل اروپا، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی. اینا که خیلی اقتصادشون خوبه. بله، فکر میکنیم اقتصادشون خوبه. خیال میکنیم این اقتصادشون خوبه. اینا در اصل فروپاشی هم. برخلاف این تصور که آقا تحریم سختی به ما داد و ما خوبه فردا اینا رو بردارن و نظام مالی اصلی باز کنیم بتونیم کالا وارد کنیم، نعمتی بوده برای ما این تحریم ها. رنگ ایران الان دو لایه از رنگ قرمز پایین تره، این رنگ ما خودیه. اون کشوری که اصلا رنگشون سبزه کشوری هم که ارتباطشون با نظام مالی قطع، نظام مالی جهانی و نظام دلار کم به صدا رو خوردن. پس امروز تمدن غرب به هر کس بیشتر به غرب وابسته در آستانه فروپاشی ما نمید خودشون میدن. یه دونه دو تا سه تا چهار تا پنج تا متن هم نیست. تیم اقتصادی ما برای این 60 سال گذشته شون 700 جلد کتاب جمع کرده که فیلان در بیستش ترجمه شده. 700 جلد کتاب نوشتن که به داد برسید بیچاره شدیم، همه چیز پاشیده و این خورده رفت به پیدا شد. اینقدر حیرت انگیزی که کسی باور نمی کنه. به موقع که امام نامه زده بود به گرباچو، امام به گرباچو صادق علیه نامه زدن به صدر جمهوریت شوروی که آقا جنگ بیهوده با خدا پایان بدید و تمامش کنید و مارکسیسم سوالزان صادق افکنده شده و بیاید سراغ اسلام دعوت کردن. کارشناسان مربوطه تو دانشگاه بچه میگردن پایین تو تهران لبخند میزدن که امام شوروی رو نشناخته، مارکسیسم رو نشناخته، مگه ممکنه شوروی بپاشه؟ به دو سه سال نرسید که پاشید. امروز رهبر مردان انقلاب از چی سخن میگن؟ از نظم نوین جهان. یعنی نظم پیشینی داره نابود میشه، خودشون دارن میگن ما نمیدونیم. حالا حرف شخص رهبری چیز اینه که آقا نظم جدید چیه؟ این نظم جدید شک نکنید اسلام باید، اصلا تردید نکنید. یعنی هیچ کشوری، هیچ تمدنی، هیچ فکری، هیچ فرهنگی الگوی جایگزینی برای اداره جهان نداره. چینی ها ندارن، ژاپنی ها ندارن، روس ها ندارن، هندی ها ندارن، کل اروپا نداره، کل آمریکا نداره. رسما خودشون نوشتن و گفتن فقط اگر اسلام رو بیاد و حرفی داشته باشه و ادعا بقیه دیگه باید به گاراژ بزنن به قول عوام. برای این منظور او یک راه داره، اسلام رو چهرش رو تخریب کنه، چهره اسلام رو نابود کنه، اسلام رو به جان اسلام بندازه، 1385 تونی بلر سفری به کشور آشیل یونگه خلیج فارس داشت. هر که مطرح کردم تحت عنوان اینکه بگذار مسلمان با مسلمان به جنگ هست. 1953 بعد از جنگ کره بعد که آمریکایی و فرانسوی اومدن در جنگ ویتنام درگیر شدن و تا توسط دهه 1970 طول کشید، در یک دوره رئیس CIA و وزیر خارجه آمریکا که دو تا برادر بودن، آلن دالز، جان فادر دالز، اینها حرفشون می شد که آقا چرا همش آمریکایی بره تو کره بجنگه برای مناطق خودش، چرا آمریکایی بره توی ویتنام بجنگه، بگذار آسیایی با آسیایی بجنگه. از جاهای دیگه آسیا نیرو بردن اونجا و جنگیدن رو رقم زدن. مبتنی بر بگذار آسیایی با آسیایی بجنگه، وقتی سلطان قابوس توی عمان در 1955 دچار مشکل شد، چریکای زفار تو همین کشور عمان شورش کردن، انگلیسی و آمریکایی نرفتن اونجا به جنگل. از ایران شاه ایران نیروهای ارتش ایران رو فرستاد اونجا، آسیایی یعنی شاه ایران با آسیایی یعنی چریکای زفار جنگید برای انگلیس. 38 ساله دولت سلطان قابوس حکومتش رو به شاه سابق ایران که خودش نتونست حکومت خودش رو حفظ کنه بده کاره. بگذار آسیایی با آسیایی به جنگل، این فرمول رو که تو زفار خوب جواب داد. آقای بلر 1985 که آمد توی منطقه حرفش می شد مسلمان با مسلمان به جنگل. از اون موقع 8 سال می داره و موفق شدن. روی چیا دست گذاشتن؟ رو بعضی نقطه ضعف‌ها دست گذاشتن، رو بعضی از حرکت‌های که مبتنی بر تصویر رسمی و شیعه و سنی رو به جان هم. الگوشون چیه؟ برای اینکه اقتصاد لیبرالی وقتی داره ویران میشه تمدن غرب و همه میگن آقا ما وابسته این به غرب، اگه تکنولوژی هم از غرب نیاریم نرم افزارمون به غرب وابسته است. جمله تکان دهنده رو مراد بفرمایید. در ماه رمضان امسال در دیدار استادان دانشگاه ها رهبری فرمود مبنای علوم انسانی غرب غیر الهی مادی و غیر توحیدیه، یعنی مشرکانه است، شرکالوده. حالا بررسی کردیم مشخص شد این بابا چه خبره، عمده رشته هاشون تطلیقیه، یعنی چطور یه مسلمانی باید روی سجاده قامت ببنده و بلید بکشه. علوم انسانی ما اینه، ما الان 2.5 میلیون دانشجو علوم انسانی داریم، 3000 استاد علوم انسانی. رهبری استثنا وارد نمیشه، چون میفهمد آقا علوم انسانی هم مبناش غیر توحیدیه. اگر شما در تکنولوژی هم توانستید انرژی اتمی بسازید، موشک بسازید، باش برید فضا این کار بکنید، سلول بنیادی رو رقم بزنید، ولی در علوم انسانی تو اقتصاد و چه و چه به ما غربی ها متکی هستید. اما الان دارید میگیم آقا این علوم انسانی دیگه خورده زمین، شما نمیتونید اقتصادتون رو جمع جور کنید. آقای دکتر استیگلیتز رسما کتاب نوشته سقوط آزاد و نوشته آقا این اقتصاد آمریکا نیست که سقوط آزاد کرده، علم اقتصاد سقوط آزاد کرده، دیگه نمیتونه بگه چه باید کرد. خب حالا درست جایی که دیگه نمیتونه علوم انسانی غرب بگه چه باید کرد، حالا اسلام زمینه برای ظهور بروز داره. الان شیطان باید بیاد حاصل زحمت انبیا، حاصل زحمت ائمه، حاصل این همه نده که ما در فراق و در غیبت سختی ها رو دیدیم کشیده شده و این همه آرزوی فرج داریم، آرزوی در واقع ظهور حضرت رو داریم و این که انقلاب اسلامی رقم خورد، این همه شهید داده شد. حالا باید این نتیجهش و میوهی که میخوام بگیریم اینه که انقلاب رو صادر کردیم، حالا میخوام اسلام رو بیاریم تو صحنه. فرمود هنر بزرگ امام این بود که دین رو به عرصه آورد، دین به عرصه آمده، حالا میخواد نتیجه بده. اولا باور که جامعه همون نیست که اقتصاد جهان پاشیده، میگید ما چون تو تحریم بودیم اینجوری هستیم، این اولین مصیبت. مصیبت دوم هم اینه که ما خودمون میشیم یه طرف دعوا تو این شرایطی که بیان اسلام رو مشغول به خودشون کنن، اسلام رو سرگرم به خودشون کنن. در 56 ماه گذشته 200,000 نفر تو سوریه کشته شده، یک نسل خوشی از این تو سوریه رو انداختن. جنایت هایی که توی شمال عراق انجام دادن، کارهایی که توی فلسطین کردن، کارهایی که توی لبنان کردن، الان دارن توی بحرین انجام میدن، همش برای اینه که شیعه و سنی رو درگیر کنن به خودشون، مسلمان ها نتونن فکر کنن. همه جا به هم ریخته، همه جا شخص زده شده، سرزمین سوخته.
که مبادا اسلام حرف اصلی خودش رو زور کنه، الگوی جهانی خودش رو ارائه کنه، زمینه برای ظهور فراهم بشه. چون لیبرالیسم یک رقیب جدی بیشتر نداره، کپیتالیسم یک رقیب جدی بیشتر نداره، سرمایه گرایی یک رقیب جدی بیشتر نداره، نام اسلام. برای مهارش این راه رو داشتن، الگو دارن تو تجربه بستر پیش. خواهش میکنم دوستان این الگو رو مطالعه کنن. در جمع علمای جهان اسلام این موارد رو مطرح کردیم، حیرت انگیز بود. خیلی از اینها 60 سال 70 سال درگیر این مطالعات بودن. دوستان نهایت داشته باشید، جنگ هایی تو اروپا انجام شد به نام جنگ های سیستاری مذهبی. چطور اروپا سکیولار شد، بیدین شد، دین رو کنار گذاشت، کلیسا رو کنار گذاشت، انجیل رو کنار گذاشت، کلن کنار گذاشت؟ یه اتفاق تو اروپا افتاد به نام جنگ های مذهبی سیستاری. عیدی بود به نام عید سن بارتولمی. در عید سن بارتولمی توی یک شب 8000 پروتستان توسط کاتولیکا تو فرانسه کشته شد. یعنی یک شب کاتولیکا ریختن، پروتستان ها تازه مذهب جدیدی اومده بود به نام پروتستان ها توی کشور آلمان. کاتولیکا رو کشتن، 8000 نفرشون تو پاریس کشتن. عید سن بارتولمی کینه ای بین پروتستان ها و کاتولیکا ایجاد کرد که چند وقت بعدش یک جنگ مذهبی شروع شد که یه سرش تو فرانسه بود، یه سرش تو آلمان. از همدیگه شروع کردن کشتن. 30 سال طول کشید. چنان در جنگ های 30 ساله مذهبی، مسیحی های کاتولیک و مسیحی های پروتستان از همدیگه کشتن در کشور فرانسه و آلمان و وسطش اینکه سوئیس بود و حاشیه‌هاش که میشد بلژیک و ایتالیا و اینا رو بعد، چنان از هم دیگه کشتن، نفرت ایجاد کردن که بعد از جنگ‌های 30 ساله مردم اروپا گفتن آقا خیرت الله ما اصلا دین نمی‌خوایم، مسیحیت رو نمی‌خوایم، چه پروتستانش چه کاتولیکش. فرزندان و خانواده ها چنان از مذهب و بُعدهای مذهبی نفرت پیدا کرده بودن که الان 300-400 سال کلن دین توی قرب محاق رفته. جسدی، پوستهی، بارونه از دین مذهبی هست، کلیسایی هست و کشیشی هست و سکیولار شد جامعه. هر این بازی داعش و القاعده و النصره و این تلویزیون هایی که انگلیس را افتادن اینجا از روشون گذاشتن، نمامه های انگلیسی و این اتفاقات دوستان یک نفر 5 سال دیگه طول بکشه، 10 سال دیگه طول بکشه، 20 سال دیگه طول بکشه، چنان در جهان اسلام نسل بعد از انواع اسلام ها، از شیعه، سنی، از انواع مذاهب نفرت داشته باشه که بگه اصلا ما اسلام رو نمی کنیم. نیت قلبی، یک نیت کوتاه مدت، مبادا اسلام بتواند الگوی روبروی لیبرالیسم ارائه کنه. لیبرالیسم گفتن حرف اول و آخر بشره، بشر وای نداره که از همین لیبرال بشه و سرمایه‌گرایی مورد نظر اینها رو دنبال کنه. راه دومش چیه؟ راه دومش اینه که مردم چنان از اسلام گرفته بشوند، خصوص نسل بعد، کودکی که توی سوریه جلو چشمش پدر مادرش رو کشتن، او هرگاه پرچم سیاه لا اله الا الله ان نصره رو ببینه چه نگاهی به اسلام و دین خواهد داشت؟ کودکی که توی شمال عراق این برادر خانوادش رو بردن، کودکی که توی پاکستان و توی افغانستان جنگ های مذهبی رو اینجوری دیده، خطر کجاست؟ خطر اینجاست دوستان عزیز. جنگ های 30 ساله رو مطالعه کنید. حالا خوشبختانه 6-7 کتاب ترجمه شده، خوب هم داره، تعدادی هم فیلم سینمایی براش ساختن. اما اصلا گاهی اوقات شما اون تاریخ رو میشناسید، مطالعه میکنید، امروز حرکت داعش رو میبینید، میبینید اینا اصلا یک نقشه راه دارن، دارن مبتنی بر اون عمل میکنن. جلوی بوکو حرام در کشورهای آفریقایی میره مثلا مدرسه دخترانه هست، 300 دختر رو میبره میدوزه، این دختر رو میبره دیگر میداره، بعد مثلا رئیسشون چند از این دختر رو برای خودش عقل میکنه. اوضاعیه، میریزن مردم رو میکشن، مزار مردم رو آتیش میزنن. چه اینا نیتشون دینه؟ بوکو حرام، اون سازگارهای حرام اعلام شده، میان اعمال قدیمی رو انجام میدن به اسم اسلام، چون بالاخره آینده آفریقا آینده مهمیه، هم به خاطر منابعش هم به خاطر رشد جوان رشد به طور جمعیتش که جمعیت جوانیه، باید الان آفریقا رو نسبت به اسلام بدبین کنه، ببرن کار میکنه. در منطقه خود ما هم که این کارش رو میکردن، یا آتش بیار معرکن و گیزم این فرایندن، هم در اهل سنت هم در شیعه گروه های به خصوصی که افراد ویژگی اصلی کارشونه، اصلا زمان آگاه نیستن. من نمیدونم مثلا این کسی بلند شد مراسم مرداری بذاره فرض کنید در مورد بعضی از خلفا یا در مورد بعضی از همسران مثلا پیامبر یه مواردی رو مسئله بگیره، چه دردی از اسلام دوا میکنه؟ این ارضا میشه؟ این فردی که بلند شد مثلا مراسم اینجور میذاره، این شیطان بهش وسوسه کرد، وسوسه کرد این کار رو بلند میشه 600 نفری 800 نفری قلاده میبندن گردنشون، چهار دسته بار راه میرن توی حرم ابوعبدالله، بعد فیلم برداری میشه حرفه‌ای، بعد یه دفعه نگاه میکنید 20 نشاره که تلویزیونی داره یه فیلم رو نشون میده که وحن اسلامه، وحن ابوعبدالله. تو دلت برای اسلام سوخته، تو دلت برای حرکت. اصلا امام حسین چرا شهید شد؟ دین جد امام حسین امروز میخواد تو جهان بلندش این 7-8 میلیارد نفر جمعیت کره زمین نیاز به الگوی اسلامی دارد. این عزاداری تو مقبول ابوعبدالله به کی بیاد اینا بگید؟ بعد اون اینا نشون میده، بلند میشه میگه نگاه کنید اینا رافضی هم، اینها افراطی هم، اینها انیمه رو میترستن، اینها خدا رو قبول ندارن، اینها مشرک هم، یک جاهل هایی هم هستن که اصلا عقلشون رو به کار نمیگیرن، اونا هم از اون بر راه میافتن، آتشگیار رو نرکن. حالا هرچی مراجع از همه تقریف میگن، هرچی رهبر مزدن انقلاب میگن، تو گوش میکنه؟ جنگ های 30 ساله مذهبی دوستان، خواهش میکنم که خواهی جنگ های 30 ساله مذهبی مطالبه کنم. کاملا نعل و به نعل اتفاقاتی که بین پروتستان ها و کاتولیکان رخ داد، از همدیگه کشتن تا چنان کینه و نفرتی از دین و مسیحیت در متن قاره اروپا به وجود آمد که مردم برای همیشه دین رو بوسیدن، عطاش رو به لحاش بخشیدن، گذاشتنش کنار. دشمن نقشش اینه. ما دو تا راه داریم، دو تا هدف داریم. یک هدف هم اینه که نشون بدیم اسلام میتواند فرمود الگوی اسلامیانی پیش رفت. باید به جهان الگوی از زندگی اسلامی، الگوی از معیشت اسلامی، الگوی از جامعه سازی اسلامی، الگوی از نظام سازی اسلامی ارائه کنیم که مردم بتونن تو دنیا استفاده کنن. خود غربی‌ها میگن اگر اسلام آمد نجات پیدا میکنیم. آقای دکتر چارلز واتسون ترمپای سال 2005 میلادی رو داده، یعنی برای 40 ساله، از سال 2010 4 سال پیش برای سال 2005 میگه. میگه 13 تا ابر مصیبت وجود داره، یکیش بدهیه، صفر. میگه تنها راهی که میشود اقتصاد جهان رو از این بدهی عظیمی که همه رو داره نابود میکنه نجات داد، یک راه اسلامیک فایننس، نظام مالی اسلام. علمای اهل سنت تو نمایشای علما این رو نشون دادن، گفتن که حیرت کرده بودن، گفتن بزرگان عزیزان عنایت داشته باشید، اون کافره، اون بیدینه، اون سکیولاره، اون ملحده میگه اسلام میتونه ما رو نجات بده، ما افتادیم بجون هم دیگه. اون اسلام عزیزی که میتوانه، او فهمیده، مطالعه کرده، فهمیده اسلام میتونه، ما چرا حواسمون نیست؟ چرا به اختلافایی که دیگران برامون درست کردن دامن میزنیم و جلو میریم؟ جنگ‌های مذهبی 30 ساله دو تا هدف داریم. هدف اول اینه که نشان بدهیم که اسلام میتواند، این هدف اول با الگوی جلو بریم. نکته بعد اینه که اختلافات درون جهان اسلام رو بعد به صفر برسونیم، متوجه دشمن بیرونی بشیم. این دو تا هدف ارسال بشیم. مذهب دستاز جعلی وهابیت، مذهب دستاز جعلی وهابیت، مذهب دستاز جعلی قادیانیت در همیشه تاریخ خودشون به ضرر مسلمین بودن و به سود انگلیس، امروز به سود رژیم صهیونیستی. به اینا میگیم صهیونیست های مسلمان. سهیونیست های یهودی، سهیونیست های مسیحی و سهیونیست های مسلمان. سهیونیست های مسلمان یه بچه تکفیری دارن، میرن دیدگاه ابن تیمیه رو میگیرن، نگاه افراطی که اونجا به جهاد وجود داره، کشت و کشتار را میندازن، ذره هم فکر کرده اینا نیست. با چیه اینا باید بشه مباحثه کرد؟ انسان ها که به سادگی سر میبرن، انسان ها که به سادگی جنایت میکنن، قضاوت میکنن، جلو دوربین ها فیلم برداری میکنن، نشون میدن تا سبوعیت رو. میدونید چه انزجار و نفرتی بیرون جهان اسلام به وجود میاد؟ چون طرف نگاه کرده دیده بابا لیبرالیسم داده به چینی ها با 1.2 میلیارد نفر، به هندی ها، به ژاپنی ها، به همه جای دنیا. حالا اسلام آمده، اول باید این 3-4 میلیارد این طرف کره زمین رو از اسلام بترسونه. بعد خود اروپایی ها که میرن مسلمان میشن رو از این بترسونه، آمریکایی ها رو بترسونه، آمریکای لاتینی ها رو بترسونه. خود برمید با سمای خوشنفامیزی که اینا تقیه میکنن و اصلا هم نیمده که دولت اسلامی را بندازه. اون میدونه وقتی با نصر و به روح میاد افراد رو میکشه، کسی فردا حاضر میشه زیر برم اینا تو حکومت اینا رو ببرده. میدونه که نمیتونن حکومت را بندازن، اما بالاخره در 15 تا چهره بعدی را میدازه. 1180 برجای دوگلی مثلا نیویورک منحله میشد، الان چند سال میگذره؟ 13 ساله. القاعده کجا؟ اسم القاعده عوض شده، شده داعش. با همین قضیه بازی میکنن، گه سالم با اسم داعش عوضش میکنن، اسمش رو یه چیز دیگه میذارن. او که نمیخواد القاعده رو حاکم کنه. اگر رهبر گروه چریکی بود، ابهت انسان عظیمی مثل سیدت نصرالله رو شما میبینید، با یک فرد شیره‌ای فیزوری دردآوری مثل بن لادن که قیافه کریم، اون اصلا نیتش نبود که بیاد این مبارد، فقط میخواد 7-8 سال یه بار یه سازوکار این چنین رو رقم بزنه. ما کجاییم؟ اسلام عزیز رو باید همچنین گوهر گرانبها امروز روی دست بگیریم و جانهای تشنه 7-8 میلیارد نفری که الگوی جایگزینی برای معیشت اینها، برای زندگی اینها، برای جامعه سازی اینها وجود نداره به رفت اسلام، اونها رو به این نزدیک کنیم، آشنا کنیم. اینا زمینه سازی برای ظهور دیگه. کسی که ادعا میکنه برای ظهور خواست زمینه سازی کنه، امروز کنو دواتن ناسه بر حلق مده کن. این گونه باشه که دعوت کنه به غیر لسان خودش، این در سازوکار میشه. به تعبیر رهبری که فرمود بیداری اسلامی به جریان تکفیری منحرف کرد. بیداری اسلامی تو این 12 کشور خیلی خوب داشت جلو میرفت. تو 4 تاش موفق شد دولت ها رو بزن زمین. دولت مصر، دولت تونس، دولت یمن و دولت لیبی. ضیاءالدین بن علی، حسنی مبارک، محمد قذافی و علی عبدالله صالح دیروز از مبارک قاعده حیثیت کردن و کلن از همه خودش و خانوادهش و وزیرش از همه مسئله تبرئه شد. انقلابی رو به سادگی تو هم مالون در رفته کارش. دقت بفرمایید 80 سال اخوان المسلمین جنگید از زمان رشید رضا، محمد عبدو، شاگردان سید جمالدین عبدالعالی، حسن الدنا، سید قطب، 80 سال. یه روزی بزرگان ما وقتی میخواستن روش مبارزه رو یاد بگیرن، بلند میشدن میرفتن نصف پیش اخوان المسلمین. 80 سال تلاش کردن، حوزه علمیه عظیم الازهر نصف پشت سرشون بود. 1 سال تونستن به کمک کنن. آقای مرسی و اخوان المسلمین 1 سال تونستن مدیریتش کنن. 12 میلیارد دلار پول انقلابشون بود. آقای ملک عبدالله عربستان داد 12 میلیارد دلار به جنرال السیسی کودتا کرد، همه رو گرفت انداخت تو زندان، حکم اعدام چه باشه براشون صادر کرد. به 1-2 سال هم نرسید از رژیم آقای حسنی مبارک آب حیثیت کرد. دیروز همه از اسلام شد. البته کسی که قدر نعمت ندونه، مسلمانی که اینه بحث نعمت الهی در سوره هم آمده رو لغلقه زبانش باشه، بلند شد بیاد تا ایران به عنوان رئیس اجلاس کنفرانس اسلامی، اجلاس گروه نبر سازوکار چشمی، بیاد تقریب بده، بلند شده حاضر نباشه دیدار امام مسلمین بره، معلومه که این بلا سرش میاد. و ادای کسی مثل بشار اسد اولین بازی که علیه شروع شد آمد اینجا وقتی داره حضرت آقا بشون بشون فرمودن که نمیشین اونجا هر کس هر پیغامی رو برد حتی هم اتحادی عرب و سازمان ملل و اتحادی اروپا این برای برکتی امتیازا بسید که برو کنار و مثلا زندگی رو تعمیل میکنیم گوش نکنیم تا پشت در رابط دمشق اومده بودن دیگه شما دیدید ایستاد این گروهی هم رفت اونجا کمکش اتفاقی که رقم خورد چی بود آقای مرسی سقوط کرد که این بازی رو شروع کرد با آقای ملک عبدالله و با خود همین اردوغان ترکیه اون سقوط کرد اما هم بشار اسد کسی که حرف امام مسلمی رو گوش کنه به رایت تفسیر باشه همین آقای جعفری عراق آمد به آقای مالکی قسمت بابا آقا فرمود که سلام نیست شما آسان باشه همونجا یه برگه نوشت استقبال آقای مالکی شد نخست وزیر آقای مالکی دورش تمام شد چند ماه پیش دیدید آقا فرمودن که سلام نیست فرمودن سلام نیست آقای مالکی رفت کرد آقای علیبادی اخیرا که آقای مالکی آمده بود قم آمده بود تهران در خدمت از اتاقها ایشون فرمود که شما کار بزرگی کردید که کنار رفتید بهانه ها رو از دشمن گرفتید نگاه کنید کشور فلسطین کشور لبنان کشور عراق کشور سوریه شیعه و سنی شد گوش میکنن به امام مسلمین عزتشون روز به روز جدی تر میشه 80 سال عقبه اخوان المسلمین حاضر نشد بیاد بره دیدار هیچ کس حالا وارد جمهوری اسلامی نشده که دیدار امام مسلمین نره کرد آقای مرسی چوبش هم خورد شوخی با ولایت هم شوخی ادعای اسلام میکنی اخوان المسلمین انقلابشون جمع شد با این حکم هم که صادر شده این همه خون ریخته شد تو این چند سال انقلاب مصر همش هدر رفت همش هدر رفت فرمود تکفیری ها توانستن جهت بیداری اسلامی رو منحرف کنن از این دوازده تا کشور که پیش انقلاب بود چهار تاش حکومت ها ثابت شد هشتش هم که همچنان درگیر هم مثل بحرین و جای دیگه طرح تجزیه جهان اسلام رو دوستان عزیز به اون تشکر کرد کشور عربستان به 5 تا کشور عراق به 3 تا کشور مصر به 2 تا کشور سوریه به 2 تا کشور ایران به 7 تا کشور افغانستان تجزیه بشه پاکستان تجزیه بشه البته شطور در خواب دین از هم بدانه یعنی لب لب خورد یک دانه داره اون فکر کرده که این تبار زنگه می کنه در واقع اونست که این کار رو می کرده ایران نبود یک، جهان اسلام رو باید تیکه تیکه کنن تجزیه کنن دو، جنگ فرقه‌ای و جنگ مذهبی رو باید دامن بزنن توی جهان اسلام سه، نباید اجازه بدن مسلمین الگویی از مدل زندگی الگویی از نظامسازی ارائه کنن و بگن جهان اسلام، اسلام نگاه کن همه صبح شب افتادن بشینن بی همدیگر دارن می کشن سینماگرهای اصطلاحی دارن به نام اگزاجره میگن یه چیزی رو نقشی رو میخواید نشون بدی خیلی در موش قلوب کنی اون قلوب کردن میگن اگزاجره کردن نوع اسلام اینا اسلام اگزاجره است به قول سینمایی ها یعنی یه ریش های عجیب و غریبی یه موهای عجیب و غریبی یه اصلا یه چیزای عجیب و غریبی مثلا علنی طرف رو میذارن شلاق میزنن توی سیاه یک سهور و بروز زهوخت چون نیتشون اینه که چهره اسلام عزیز رو تو چشم جهانیان تیر و تار کنن و در جهان اسلام هم نمیشه بعد مسلمین کلن بیخیال اسلام باشن این خطری که بود اما سه از داعش و مواردی که همون القاعده در اسم عوض کردن هیچ چیزی رو عوض نمی کنه با که میدونید اینا کلا مبانی فکرشون یه جا یه پول عظیمی از امارات میاد از قطر میاد و از کشور عربستان پول اینها سرویس های اطلاعاتی موساد سرویس های اطلاعاتی رژیم فیلیسی آمریکا و اروپا اینو ساپورت میکنن این رو که خبر داریم حربه تکفیری ها اگر به مدیریتش کنیم به ضد خودش تبدیل میشه مراقب باشید. اما این سوی قضیه انحرافیون شیعه دست کمی از اینا ندارن. صحرای محشر رو در نظر بگیرید، 406 انسان ایرانی که در اصول گروه ریگی به شهادت رسیدن، مدداهی که اومده تو صحنه، بعد بهش میگن تو خونه 406 نفر گردنته. من یه آن برای امام حسن تو سر و سینه‌ام زدم. آها دیریگر تو پخش کردن که طرف اینجوری حاضر شد که خودش بم بزن به گردن همه چیز که کنی. مراقب مدداهی بودید، به هر قیمت باید عشق بگیری از مخاطبه. مراقب بودید؟ هر عالم دین اومد اعتراض کرد آقا مدداهی رو اصلاح کنید، 4 تا انگشت زدن. هر آدم فکری اومد تو صحنه گفت آقا این روش ها نامناسبه، یه جفتازی گسترده صورت دادن. مدداهی در جامعه ما باید اصلاح بشه، چون مدداه با احساسات جامعه سر کار داره. مراقب نباشه، بحثش معرفتی نشه، به ضد خودش تبدیل میشه. میفرماد که تو دیدار هیئت رزمندگان میفرماد آقا یعنی چی این صورت میگه حسین بینم حسین بینم حسین بینم حسین بینم، آقا کار معرفتی کنید، دوباره بیرن نماش نمیکاره. چیزی رو هم داره بینید که اگر نفس کنه بابا یه طرفه میکروفون رو گرفتن کار در اختیار داشتن، یک طرف کار احساسی کردن، کار خیلی خوبی ارزشمنده، اما مراقب باش دشمن زود اینو کپی میکنه. حتما دوستان این کلیپی که منافقین ساختن برای پاسپورتش برای امسال رو ببینن. عزاداری مردم یزد ما، مردم اردبیل ما، مردم زنجان ما، مردم شهر مختلف ما که با آرایش بسیار زیبایی، صفوندی خیلی زیبا، مرتب، منظم عزاداری. یکی دست منافقه دیده آما، این یکی از راهای که خودشون رو ارقا کنن. خط نفاق با هم آرایش هم آمدن زمان هم چی بسیدن عزاداری میکنن. دشمن امید بسته به هیئت ها. خبر دقیق داریم در سراسر کشور که پول میدن به هیئت ها که اسم شهدا رو نبرید. عکس رهبر ایران تو مراسماتون نباشه. از دیداری اسلامی نگید. حتی توی کرمانشاه. حتی توی کرمانشاه. ما میدونیم از 20 روز پیش رفتن توی عراق شروع کردن مسئولای راهنمایی رو، عکسای چه کسایی رو دیوارها بزنن، رو بنرها بزنن که تجمع 30 میلیونی عاشقان عبدالله تو اربعین رو اسم خودشون مصادره کنن. سال 1980 تا 1984 شبکه جهانی جامعه جمع برای ایرانیان توی آمریکا من برنامه زنده داشتم. تو برنامه گفتگو محور بود که مردم زنگ می‌زدن تو برنامه ارتباط داشتن خیلی با ایرانیای توی اون موقع آمریکا ارتباط نزدیک داشتیم. 81 یه سری ایرانی از لس آنجلس آمدن به ما گفتن این شبکه تلویزیون سلام رو که می‌بینید صحبت ببینید 10-11 سال پیشه. میگفتن اینها رو ما دیدیم که با FBI ارتباط دارن، این روحانی هایی که این تلویزیون هستن. میگفتن ما از نزدیک دیدیم با مامورین FBI میشینن گاه 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 تو این کافه ها میخندن. اینا خطشون خط خطرناکیه. 81 میدونید چه؟ یعنی دقیقا 12 ساله پیش. به اسم علمای شیعه به کام FBI، به اسم علمای شیعه به کام انگلیس و کاخ باکینگهام، به اسم علمای شیعه به کام کاخ سفید، اسم خودشون هم بذارن شیعه. حالا یکیشون رو استخبارات عراق گرفته بود، من فیلم مستندش رو مجموعه نشون دادن. به طرف دیگه که $1,000,000 جمع کرده بوده برای این تلویزیون انداخت شده توی کربلا و نجفی که مردم این همه فقر دارن. $1,000,000 میدونید چقدره؟ $1,000,000 حساب کنید میشه حدود چند میلیارد تومان. ببینید تلویزیون رو گذاشتن، مدام داره به بزرگان دینی، به شعائر مذهبی ما توهین میکنه، به اهل سنت توهین میکنه، بعد مردم فقیر شیعه اونجا برای این پول جمع میکنن. حالا این رقم رو گرفته بود، آقا این کار چی بوده تو میکردی؟ بعد نشونش میدن میگن آقا تو چرا زنگ میزنی تلویزیون اهل سنت توهین میکنی به علمای اهل سنت، به مقدسات اهل سنت؟ اینجا حرف بشون با این جاهل ها میخوای چه کار کنی؟ بشینه بیا تلقی های عجیب و غریبی در مورد ائمه دارن، در مورد اطرافیان ائمه دارن، در مورد ماجرای کربلا دارن. امروز روز ولادت امام کاظم بوده، من صبح تو دانشگاه آزاد، بعد از تو دانشگاه رازی کرمانشاه به جوانا گفتم شما جوانا میدونید امام کاظم 37 فرزند یا نداشته؟ دو، جوانا میدونید یه روزی به ما میگفتن شیعه علوی شیعه صفوی، نمیدونستن که 1250 سال پیش فرزندان امام کاظم وارد ایران شدن و 3000 کیلومتر در 3000 کیلومتر گسترش جغرافیایی پیدا کردن. چرا بخشای معرفتی زندگی انبیا رو مربوط نمیگید؟ شما میدونید امام صادق علیه السلام 4000 شاگرد داشتن، عباسیان اساس خطر کردن که اگه امام کاظم هم بخواد اینجوری کرسی نظر یا تربازی بذاره کار از اینا در میره، حضرت رو گرفتن زندانی کردن. فرزندان حضرت وقتی وارد ایران شدن پشت سر امام رضا علیه السلام که اجباراً برده میشدن به طوس به ولیعهدی مأمون، این 33 نفر وارد ایران شدن. یه نفرشون میره مصر، یکی دو نفرشون میره یمن، 34 نفرشون میره تو فلات ایران. میدونستی؟ بالاترین حدی که رفتن، دو تا از دخترها رفتن توی کشور آذربایجان فعلی، شهر باکو، الان مرقدشون اونجا نزدیک شهر باکو توی جمهوری آذربایجانه، خواهران حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. پایین‌تر بین شهر رشت و انزلیل نزدیک شهر رشت، باز یکی از دختران بزرگوار هست. تا پایین یعنی در شهر شیراز که حضرت احمد بن موسی هست، شاه چراغ در شیراز مقدسه، یا از مشهد که عبور میکنه امام رضا علیه السلام در شهر طوس بودن، یکی از برادرانشون عبور میکنه میره توی مرو و بر، اما تو آشوره کیانه مطلعشون به قبل بفرمید 3000 کیلومتر فاصله غربی تری اونه که تو غرب غرب کشور مطلعش هست با اونی که تو شرق سه هزار کیلومتر و 3000 کیلومتر اونی که در شمال فلات ایران و اونی که در جنوب هست، یعنی اندازه نصف قاره اروپا. آیا این وجه زندگی ائمه رو ما آمدیم در مدادی برای مردم بگیم؟ آیا آمدیم بگیم که بابا ما شیعه صفوی نیستیم، ما شیعه کاظمی هستیم، شیعه رضوی هستیم؟ اینا وقتی آمدن 1250 سال پیش روی خط صاف همشون نرفتن سمت مشهد، پخ شدن تو ایران تو فاصله 20 سال 30 سال 40 سالی که تو ایران پخ شدن، هر کجا زندگی کردن اونجا مثل یک شمع در 1250 سال گذشته محل زیارت مردم بودن تو شهرهای مختلف. از اینها اولا تو حضرت 17 تا دختر داشتن، حالا من خدمت یک بزرگان بودم قوم فرمود بعضی از اینا فرزندان حضرت نیستن، نوادگان حضرت هم. این 17 تا میدونید که همشون مجرد بودن غیر از حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که شما توی قوم میدونید، بعدی از دخترها هم مجرد بودن. اونایی که حرف جنبش فمینیستی میزنن تو جامعه ما، 1250 سال پیش دختر یک امام معصوم میره توی جایی مثل مثلا استان گیلان میره تو کشور آذربایجان که امروز میگیم کشور آذربایجان، چرا این پسرها و دخترهای امام کاظم و نوادگانش توضیح شدن تو ایران؟ نیت نهضت موسوی چی بود؟ غیر از اینکه پایه ایران شیعی رو بذارن؟ این حرکت جغرافیاییه کجا باید برای جوان ما تقدیم بشه؟ کجا باید دختر مسلمان ما بداند که بابا دختران ائمه ما کم از مردان در واقع جامعه اون روز خودشون نداشتن برای اینکه تبلیغ اسلام بکنن؟ چطور تو جامعه 1250 سال پیش یک دختر جوانی میره برای تبلیغ دین و اونجا شهید میشه یا رحلت میکنه وفات میکنه و اونجا آرامگاهش 1250 سال زیارت داره؟ تمام 70 سال حکومت کمونیستی شوروی نتونست سایه بندازه روی مقبره این دو تا دختر امام کاظم علیه السلام. خاطرم هست پدر همین علیه وقتی که شوروی پاشیده بود دو سال بعدش میخواست یه اتوبان بزنه، قرار بود این دو تا مقبره رو خراب کنن، مردم از باکو ریختن اونجا، چند روز زد و خورد بود. کاری کردن مردم آذربایجان که دولت علیه، مقبولت علیه که خودش کمونیست بیدین مجبور شد اتوبان رو کلا عوض کنه از یه جای دیگه ببره و اون مجموعه رو باید پیش نبره. اگر ما نگاهمون این باشه که ابعاد معرفتی زندگی 14 مسمون رو برجسته کنیم، امروز کف دانشگاه ما و کف جامعه ما به ما نمیگن آقا خیلی خوب شما میگید اقتصاد اونا اینه اون اینه اون اینه اینه مدل جایگزینتون بود، اما یک کسانی نشستن با پول سرویس‌های اطلاعاتی انگلیس توی انگلیس و تو آمریکا تلویزیون های رو انداختن، اینا شدن متولی اسلام شیعی، اینا شدن متولی ائمه، اینا شدن متولی دین. این ادامه همون وهابیت و بهائیت و قادیانیت. سه تا نقش اصلی داریم. نقش اصلی اول مال علماست، تبیین علمی در این فصل. نقش دوم مربوط به دانشگاهیاست، بست اون دیدگاه در حیطه جامعه دانشگاهی به زبان امروز. نقش سوم نقش هیئت ها. اگر نگیم نقش هیئت ها از اون دو تا نقش اول دومی مؤثرتره، حداقل میتونیم بگیم همسرات. اونی که امروز مورد هجوم واقع شده و دشمن بهش طمع کرده مسئله هیئت هاست. یعنی اولین کاری که ما باید بکنیم از هیئت صیانت کنیم. یک سازوکار صیانت از هیئت اینه که هیئت هدفش رو گم نکنه. هیئتی که اسلام سیاسی، اسلام ائمه، اسلام ابو عبدالله، اسلام حضرت امیر، اسلام ظهور، چنین اسلامی رو تبدیل نکنه، هیئت بذاره خوشتن. هیئتی که پول بدن بهش بگن از شهدا یاد نکن، اون هیئت هیئت نیست. هیئتی که جهتگیریش جهتگیری امام جامعه و ولی امر مسلمین نباشه، اون هیئت بزرگ خودش بدل میشه. این بخش اول آسیب‌شناسی سازوکار هیئت. طمع کرده دشمن به هیئت، این رو ما باید توی هیئتامون مراقب باشیم. نکته بعدی اینه که دشمن داره شبیه هیئت‌های ما رو شبیه سازی میکنه، هم در داخل کشور با پولهای بالاورده‌ای که وهابی‌ها میدن و جاهای دیگه، و هم روشی که مناطقه ها شروع کردن و پس برده اگه دیدید کنار کاخ سفید از این مرسوم ها برگذار کردن اصلا در جردن چون کارجردش رو دیدن. مرمون گیزه شیراتی رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه فتوای معروف حرمت تنباتو رو برمود و اثر کرد بود خونه یه ناصر دیشا قیلی ها رو زمان دارن شکستن و همسراش دیدن که حضرت ایشون داره گریه میکنه ناراحت داره، گفتن آقا عشق شوره از این که فتفای مرجعیت شیعه اثر کرد شما خوشحالید؟ گفت نه، این عشق نگرانیه. دشمن قدرت شیعه رو فهمید. حالا همین که شما بیارید ببرید سمت این که وقتی همه نزدیک شدن به این که هیئت ها رو استحاله کنن از درون و کپی سازی کنن بیرون، دشمن قدرت گریه و عزاداری برای ابو عبدالله رو فهمید. میدونید عدد تعداد کودکانی که امسال برای در جمعه اول محرم برای هیئت شیرخوارگان علی اصغر جمع شد عدد چقدر بوده؟ دشمن اینو کار فرهنگی میدونید، احساس خطر میکنه شیطان. خب شما حق دادید به شیطان، یک دفعه شما 7-10 میلیون کودک رو در سراسر جهان جمع میکنید تو گوش یک زمزمه میکنید که تو عین علی اصغر امام حسین فدایی راه امام خود دست میکنید. خب معلومه که شیطان باید به دسته یا این زمزمه ها تو گوششون باشه، همه اینا فردا سربازان فدایی ولایت میشن. وقتی میاید قاسم ابن حسن رو، علی اکبر رو، حضرت ابوالفضل رو، خود حضرت زینب رو با من الگو همینجوری میاد، یک مجبوره که واکنش نشون بده. اولین کارش اینه که استفاده کنه از درون، دومین کارش اینه که بیاد شبیه این رو بسازه، لذت به خودش تمثیل کنه، قرینه سازی کنه. بهش میگن تعریف کردن. به انگلیسی میگن دیس اینفورمیشن و مس اینفورمیشن. اینفورمیشن و اطلاعات رو دیس اینفورمیشن میکنن، تعریف میکنن، و مس اینفورمیشن انبوهش میکنن، گمش میکنن. خفن نیست که ندارد. یعنی اگر من بخوام به شما یک گزارش بدم از اینکه شبکه‌های ماهواره‌ای اینا کلش کن خطی که دارن دنبال میکنن چیه؟ یه تیاهوت در اصلا دارن درست میکنن که این قضایی داخلش گم بشه. پس دشمن به هیئت‌های مذهبی ما تمر کرد، یا با استفاده از درون، با پولایی که میده، خطی که میده، جهت‌گیری رو ایجاد میکنه، و دوم قرینه‌سازی و شبیه‌سازیش کرده. ما اولین کاری که داریم اینجا باید از هیئت‌ها خیانت کنیم. هر یک تکنیکی بعدی اینه که انحراف زدایی کنیم. این انحراف زدایی آنچه که بوی اختلاف و جدایی بین ما و برادر اهل سنت ما ایجاد کنه، از این باید قصد در واقع اعتراض کنیم، فاصله بگیریم. امروز روز همدلی، روز همگرایی، همونطوری که فرمودن در بیانات اخیرشون، ما همینطوری که به حزب الله لبنان شیعه راکت 333 میلیمتری مسیح فجر دادیم بزنن تو سر اسرائیل، همینطور به حماس اهل سنت هم این کمک میکردیم که تو سر اسرائیل بزنن. نمیتونه کسی جمهوری اسلامی رو متهم کنه که ضدیت به اهل سنت داره. تنها و تنها مردمی که پای مردم فلسطین در این 51 روز نبرد تابستون امسال ایستادن مردم ایران بودن برای کل لبنان، تا جایی که توی غزه روی بیلبوردها و بنرهاشون پرچم ایران و پرچم فلسطین رو زدن و زیرش به زبان عبری، به زبان انگلیسی، به زبان عربی و به زبان فارسی نوشتن تشکر میکنیم از شما مردم. چطور دشمن میتونه بیاد بین ما اهل سنت فاصله بذاره؟ این آسیب شناسی در مسئله هیئت‌ها یک بچش برمیگرده به اینکه هر آنچه میتواند زمینه اختلاف باشد رو باید فاصله بگیریم. نه نظر بزرگان دینی و مراجع امام تبت دینه، نه نظر امام مصطفی دینه. الان روز همدلی، دشمن مشترکی داریم به نام آمریکا، دشمن مشترکی داریم به نام تمدن منحوس غرب، دشمن مشترکی داریم به نام لیبرالیسم، به نام صهیونیسم. این نکته بعدی یعنی انحراف زدایی که الحمدلله تعدادی از فضلای موزه به خود حالات مهران محرم امسال دیدید که بخشای انحرافی بعضی از این در واقع مقاطعی که قبلا نوشته شده بود و خونده میشد رو حتی رادیو معارف جزو برای ما فرستاد که بعضی از موارد در مورد امام حسین تو سخنرانیاتون بگید، اینا شعرای مثلا چند سالی اخیر گفتن، نه اصلا از زبان امام حسین نیست. بعد نقل قول‌های مستقیم مثلا آقا اگر این جدم جز با پشتشون از من برکار بنیماند شمشیر آمرا در جاوید، این دست موارد رو ملاحظه کنید، احتیاط کنید، اینا روایت نیست، حدیث نیست، اینا بعضی مثلا شعرها هم بسته ها خودشون تراشیدن مشهور شده. یه مورد باید ملاحظه کنید، خواسته شخص امام مسلمین اینه که آقا ملاحظه کنید، معرفتی کنید، چارچوب رو معین کنید. چه کنیم که دشمن رو به علمای اسلام ناامید کنیم؟ چه کنیم که دشمن رو به محیط دانشگاه ناامید کنیم؟ چه کنیم که دشمن رو از این طمعی که به هیئت‌های مذهبی ما داره ناامید کنیم؟ این یک سوالی است که باید بهش پاسخ بدیم. اگر این سه حوزه رو در بین علما، دانشگاهی‌ها و به ویژه هیئت‌هامون انجام بدیم، تونستیم این بخش انحراف رو بزدائیم، بگیم آقا اینه که جمهوری اسلامی مرد نظرش اینه، ببینید نظر علمای ما اینه، هیئت های ما هم نمونش اینه، اینه که تو نظر خود حضرت آقا عزاداری میشه، ما این نمونه مرد نظر، اینه که تلویزیون پخش میکنه از هیئت های ما اینا، این هیئت ها نمونه اسلام هم، نه اونی که از تلویزیون یک سری ویدیو پخش میشه از تلویزیون چه و چه توی لس آنجلس آمریکا و جای دیگه که پولش میدونیم کیا میده. خون و دوا تماس رو در السنت کن، ما میخوام دعوت کنیم به راه ربمون، به غیر لسانمون، غیر لسان اینه که هیئت مناسب رو نشون بود. آقا این خطر، خطر بزرگی است. این سوی قضیه، اون سوی قضیه هم باید در جمع علمای جهان اسلام و برادر اهل سنت بود. خطر جنگ های 30 ساله ای که دین رو، ریشه دین رو از اروپا زد رو گوشزد کنیم. دشمن خواب دیده برای جهان امریکا. این فتنه ای که شروع شده حالا ادامه خواهد داشت. ما در دوبارش مسئولیم. به خصوص دوستانی که در استانهای حضور دارن که خط مقدم این مسائل هستن. مثل استان کرمانشاه که در خط مقدم امتحان خودش رو پس داد. امروز هم امتحان مهمی رو تو عرض داره که پس بدید. و این چارچوب رو داشته باشید. دوستانی یاد داشته به من دارن که آقا چرا هیئت‌ها با این ظرفیتی که داره رسانه خاص برای خودش نداره؟ باید از ظرفیت موجود رسانه استفاده مناسب برای هیئت کرد. شاید هزینه‌اش الان برای نظام مناسب نیست. خیلی از مجموعه که برای مناسب رسانه اینجا باشه اصلا به دلیل کمبود موجود امکانات دیگه مونده. اما ما می توانیم از همین ظرفیت موجود رسانه برای بست و نشر هیئت ها استفاده مناسب کنیم. خب خوشبختانه دو سال اخیر در ماه محرم به قدر این ظرافت و زیبایی عمل هیئت ها جذاب بوده برای مردم و مردم رو حتی پشت خاکستری که حالا خیلی اعتمادات اینجوری هم ممکن بود نداشته باشه جذب کرده و اینها درگیر شدن که حالا از نزدیک من شاهد اون تماشای کارگان بودم و دیدم که چه خانواده هایی با چه فضایی حضور داشتن. این رو رسانه الحمدلله یه بخش محدودش بهش پرداخته ولی امکان رو داشته که کار رو دنبال کنه. اما خاطر تو باشه خود هیئت رسانه است همونطوری که خود منبر رسانه است. یعنی در این رفتار ما رسانه در رسانه میکنیم اون چیزی که مد نظر شما یه رسانه است که ما امکان عمومی بدیم. اما اون خود هیئت رسانه بودنه رو باید جدی بگیریم. خود مدافی رسانه است رو باید جدی بگیریم. خود منبر رسانه است رو باید جدی بگیریم. خود اون رو اول باید پدید سازی کنیم و از گردن به دشمن دورش بداریم، محفوظش بداریم و سیانت کنیم. ولی اشکالی که فرمودید وارد ما باید در مورد هیئت‌ها شبکه‌های مناسب تر و بازمینه‌های گسترده در داشته باشیم که از این ظرفیت بشه استفاده بشه. الحمدلله عنایت ویژه‌ای خود حضرت آقا به این قضیه دارن و توجه ویژه‌ای به این موارد دارن. امیدواریم که بتونیم روز به روز این مسئله رو کیفی‌تر و عینی‌تر کنیم. همین که دشمن امید بسته نصیب کنید که هیئت ها معنی که هیئت ها معنی کرد همین که هیئت های مذهبی دشمن چشم طمع بهشون داره معلوم میشه که هیئت های مذهبی در ارتباط اعتقادات و مسائل دینی و زمین و حدود مسائل معارفی ما موفق بودن که دشمن طمع کرده بهشون ظرفیتشون رو دیدی که طمع کرده. یک کشوری نفت داره بهش طمع میکنه، یک کشوری منابع داره بهش طمع میکنه. حتما هیئت های ما یه چیزی داره که دشمن اینجوری داره سعی میکنه داره استفاده کنه. حالا که ارزشش مشخص شد الحمدلله و بر کسی دیگه این اهمیت پوشیده نیست، حالا ما وظیفه سیانت داریم. ختم میکنم عرایزم رو با این نکته کلیدی دوستان عزیز که مسئله جریان تکبیری ها همونطوری که در چند روز گذشته در قم نشست بزرگ علما برگزار شد و همه تاکید کردم توی قدمان پایانی هم آمدن موارد بهش پرداخته شد. خطری که ما از باش مواجه هستیم خطریه که نیت تکبیری ها و عملشون با مقاصد ایالات متحده و رژیم سکیوریتی یکی، جهتیشون یکی. همین انتباق موضع این دوتا با هم دیگه و تشریک منافعشون کفایت میکنه برای که ما شک کنیم به جوهر این قضیه. از سوی دیگه انحرافیون درون شیعه هم دست کمی ندارد. خب خوشبختانه در سه اطلاعاتی کشور در قم، اصفهان، تهران و مشهد در دفاتر اینا رو بست و در دفاتر تلویزیون اینا رو سرزده هایی هم کردن، فحاشی هایی هم کردن، اما کار داریانه ای بود که در سه اطلاعاتی کشور انجام داد. وزیفه ماها که تلیبون داریم بود که به مردم اطلاع بدیم چرا در سه اطلاعاتی کشور این کار کرد، چرا با این سیستم نظام داره مبارزه میکنه. کسانی که از جای دیگه ریشه میگیره کارشون و اسلام و شیعه و علما شیعه رو در تنظیم میکنن بر خلاف مشی قدای ادیه دارن جلو میرن، بر خلاف مشی امام مسلم جلو میرن. که خب امیدواریم واقعا این توفیق رو بده که شفاف سازی و روشنگری این رو به خصوص تو محیطهای عمومی جدیتر جلو ببریم. اما من حس مجموع این خطر خطری نیست که امروز فردا خاتمه پیدا کنه و افرادگری سازوکاری که دشمن بهش خواهد ارمید تا نتیجه شده گیره. یک راه داریم، افشا. ما باید اینا رو افشا کنیم ضمن سیانت از داشتهای خودمون. اینها رو باید افشا کنیم تا انشاءالله این توطئه هم خونسا بشه. ما به آینده حرکت اسلام و حرکت حزب الله امیدواریم. دلیلش هم اینه که فرمود فن حزب الله هم ملک غالبون. انشاءالله و سلام.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
متشکرم. دارم تشکر از مایه دکتر عباسی. بسیار متشکریم. بله تشکر از همه یه برادران و خواهرانی که وقت گذاشتن و مایه دکتر رو کامل هم بارم. سوالات بسیار زیاد رسیده. خیلی سوالات شبیه به هم بودن و تکراری بودن. من دسته‌بندی کردم سوالها رو یکی یکی می‌پرسم. آقای دکتر فرمودن که شرح دانش اروپا رو خواهد گرفت. این صحبتی بوده که رهبر فرزانه انقلاب گفتن. تعریف بفرمایید.
بچه اولش اینه که این افراد وقتی میان به اون چیزی که فکر میکردن نمیرسن، میان یه چیزایی رو میبینن، یه مسئله رو میبینن، یا به سبولیتشون اضافه میشه یا تبدیل شده. متاسفانه اینا جذب اسلام شدن به یک شکل دیگه. وقتی برمیگردن این وضعیت رو با خودشون میبرن اونجا، بعد هم از این شر حراسناک هم استقبال میکنه. از این شر حراسناک به دلیل اینکه این رو بازگشت تروریست به منطقه خودش میدونه، مسئولین امنیتی خودشون هم به این الزام کردن. یه بخشش رو به اصطلاح استقبال میکنه، اونم به دلیل اینکه میخواد این اسلام حراسی رو با داعش حراسی منزوج کنه. نه اینکه از داعش بترسونه، بلکه از اسلام بترسونه. بگه اینا از اروپا مسلمان شدن، رفتن اونجا چون میدون کارآمیزه شدن، تروریسم آوردن اونجا و باز هم اسلام رو منزوج با تروریسم معرفی کنه. مثلا متاسفانه که از خط تبلیغاتی که فکر رسیده ماهارشون داره میبینید دنبال میکنن برای مردم خودشون اینه.
فرمودن که تحلیل بفرمایید اوضاع کشور یمن رو. آیه
به هم دلا کشور یمن با وجود که خب 40% الحوثی ها تحکیل جمعیت رو دارن، جریان الحوثی ها یک نقشه رو نشون بدم به دوستان برایش رو برنامه نقشه رو صحبت نکنیم. نقشه رو سیاری منتشر کرده، این نقشه ترتبی جمعیت شیعه رو نشون بدید. آقایه این نقشه که میبینید نقشه پراکندگی جمعیت شیعه، سیاری یک سال گذاشته یک نقشه منتشر کرد در مورد درصد فراوانی گسترش شیعه. استراتژی آمریکا اینه که توی 15-20 سال آینده شیعه را جمع کنه. بله نقشه آمد، من بیام جلو. ملاحظه بفرمایید این خط سبزی که میبینید شیعه است. این منطقه کلن از دست رفته، یعنی بالای خلیج، بالای دریای عمان تا بالای فراوان از دست رفته. این تیکه مرکز شیعه است. بالای تنگی هرمز تا پشت لار از دست رفته، شهر لار. قسمت پایین که میبینید این منطقه قطیف، قسمت پایین خلیج فارس، این منطقه بیشترین حجم نفت رو داره و شیعه نشینه و نگرانیشون از تعدیل عربستان اینجاست. منطقه عراق رو که میبینید این نقشه 164 تا 7-8 تشمار شهر بغداده، نشون میده در 10 سال چطور با بمبگذاری سازماندهی شده توی بغداد مردم شیعه رو وادار کردن از این محله ها برن. یعنی بمبگذاری ها حساب شده بوده، سازمان یافته بوده. ببینید مناطق قرمزی که نشون داده، مثلا مناطق سبز مال سنی به اصطلاح شیعیانه، مناطق قرمز نوشته مناطق سنی عملیات که اونجا انجام شده. جوری توی این مناطق عملیات بمبگذاری و خودروهای انفجاری میده که کاری کنن که شیعه در واقع از این محله ها ترک کنه. بعدش اینه که شیعه باید از بغداد و از کاظمین بره پایین تو شهر هله، که اگر عراق تجزیه شد بغداد یک شهر غیر شیعی باشه. این ترتیبی که دارن نقشه متعدد داره که این رو مشخص کرده. اتفاقی که سوریه افتاد برای اینکه دیگه علوی ها رو از اونجا تارومار کنن، یک جمعیت عظیمی از علوی ها توی ترکیه هستن، برای اونها هم برنامه دارن و خود لبنان. تمام این نقشه رو منتشر کردن، این 364 تا این کامل آمده. منطقه الحوثی ها یه بخش کوچیکیش داخل کشور عربستانه. این پایین رو ملاحظه فرمایید، این منطقه سبزی که نبینید، این منطقه سبز یک محدوده الحوثی ها. اینجا شیعیان زیدی حضور دارن، یه بخشش توی عربستانه. پیشبینی کردن که این میشه یک کشور مستقل و این قابلیت داره که به یک کشور مستقل تبدیل بشه. کشور مستقلی به نام مکه که حوزه کشور زیارتی، مکه و مدینه و طائف یک کشور طراحی کردن، یک کشور مستقل شیعی اینجا و اون بقیه هم دور خلیج فارس هم به ایران میپیوندن. یعنی گفتن اگر اتفاق بیفته کشور یمن، کشور بحرین و منطقه قطیف به ایران می‌پیوندن و جمع‌بندی میشه. اجمالاً برنامه‌شون تو 20 سال آینده اینه که شیعیان عراق بیان تا پایین شهر هلله، ایران تا پشت کرمان عقب نشینی کنه شیعه، 5 تا لکه می‌بینید پشت مشهد از شهر گرگان تا شهر زابل. ملاحظه فرمایید اون لکه‌های بدرنگ پایین گرگان یه لکه کشیده شده به سمت شرق. آقا با اون جلوستون نشون بدید اون بالا رو کجا رو میچسبید؟ اون بالا 5 تا لکه زرد پشت مشهده. اون 5 تا لکه زرد تو 10 سال آید اینا ببینید، یه لکه زرد از بالا میاد اونجا دیگه اول شیعه نشین نیست، یه لکه زرد پایینترش هلوهوش استرائه مصدقات میاد تا این لکه بعدی و این لکه که پشت بیرجنده. این لکه وقتی به هم بپیونده مشهد یک شهر شیعه جدا افتاده میشه و اینا رو دارن میخرن، دوستاها رو دارن میخرن و شدید میکنن پیش میشونی که تو دوست دارن این اتفاق میفته. این سمت کشور چی؟ این سمت کشور جلوی گردهه میره تا اردبیل، یعنی از این سمت پیشره میشه و این تیکه هم توی جمهوری توی منطقه آذربایجان این بسته هم داره. این تعریف که آمریکا منتشر کردن درصد جمعیت اینا رو اینجا آوردن، این راهنمایی که این گوشه میبینید به این طرف اینجا درصد فراوانی شیعه رو اینجا آوردن و نگران جمعیت شیعه هستن. برنامه اینا برای 15-20 سال آینده اینه که هر طوری شده زمین رو از زیر پای شیعه بکشن بیرون. سوال شما در مورد الحوثی ها بود و وضعیت یمن، با وجودی که 40% جمعیت هستن الحوثی ها در کشور یمن، اما مدیریت صحنه انقلاب رو عهده‌دار شدن، بهشون مشاوره داده میشه و خوشبختانه موفق هم بودن. همونطوری که عنایت دارید بسیار هم مردم باهاشون همراهی کردن و القاعده که به شکل سنتی در 15 سال گذشته در بعضی از شهرها ریشه دوانده بود مدیریت میکرد اونجا رو، از بعضی از شهرها بیرونشون بودن. بسیار موقعیت خوبی الان الهوسی اونجا داره، هم مناسباتی با حکومت داره هم در بین مردم و چنج داره. لذا امید میره که انشاءالله بتونن این فضای محدوده رو جمع‌جور کنن. عنایت داشته باشید که این پراکندگی حرکت شیعه است. افغانستان هم یه اشاره کنم، محدود بامیان که میبینید محدود مرکزی افغانستان، شیعه اونجا استقرار داره، برنامه دارن برای این بندگان خدا اونجا هم، لذا هم برای جمهوری آذربایجان، هم برای توی علوی ها توی ترکیه، هم توی بخش ها دشمن خوابهایی دیده و نقشهایی کشیده و با هوشیاری موارد رو دنبال کرد. لذا اصلا اتفاقی ندیدید بمب گذاری توی عراق، اصلا اتفاقی ندیدید مثلا تو سوریه که بگید آره چه اتفاقی بوده، نه اونجا اگر یه بمبی به یه جا منفجر می‌کنه برای اینکه شیعیان از اونجا ناراحت بشن برای اینکه برن میخوام زمین رو از زیر پای شیعه درگیرن. یعنی از داشته باشید از شهر او نجف تا هله این تیکه 50,000 پیامبر در حضرت ابراهیم خلیل اینجا بودن، اصرار داره. اصلا وقتی میگن بابل اسم کتاب مقدسشو میگن بیلال دیگه، یهود مسیحیت منطقه بابل اینجاست. اینا اصلا مسئله شون اینه که نجف و کربلا و اور و موارد دیگر از دست ما در گیرن، هر اعتراض مدت این ها مسئله شون فقط خیبر توی مکه و موارد دیگه نیست. سر این قضیه این الزامات تروریستی برای اینا اینه که شاکی هایی که میبینن 30 میلیون نفر ما میفته تو اربعین پیاده روی میکنه، دشمن میترسه دیده که این نمایش نیروز علیه اسرائیلی، نمایش نیروز علیه قدرت‌های استعماری و استکباری. از این زاویه بهش نگاه کنید. حالا بعضی میرن با اون بنرهایی که تو مسیر میزنن میخوان مصادرش رو هم بده خودشون. پس جریان الحوثی جریانی با وجودی که 40% جمعیت یمنه تونسته الحمدلله سوار موج کار بشه، خب خوشبختانه خوب داره جلو میره. فقط باید دعا کنیم و کمک کنیم که بتونن انشاءالله به نتیجه برسن. اما من حیث مجموع محدودیت جمعیتشون رو ببینید، یه بخشی از اینها توی عربستان هم که بسیار تحت فشارن و تحت در واقع ظلمی که بهشون نگاه میشه.
خدمت شما عرض کردم، شما تشکر فهمیدن که دوستانمون چرا تذکر به شیعه انگلیسی داده میشه. دوستان
تذکر به شیعه انگلیسی رو الان 3-4 ماه شروع کردیم تو رسانه ها، هم علنا تو رسانه ها هم توی فضای سایبر تیم های تبلیغاتی که داریم به شدت باشون درگیر هستیم. چهار تا مستند دارم اصلی ساخته شده در اون مستند یعنی برای آقای وحشی که ندارن چه طور تیر رقم میزنن گزینه شده از فیگورای مستند در عنوان امامه های انگلیسی یک و دو سه و چهار که گزینه بعضی از خباست هایی ها خلاصه شده برای مصدوم شده که نمیرسن این شبکه ها رو ببینن برای بعضی از علما و خیلی تاثیر گذار بوده کار خوبی در خواهی فرماتی کشور کردن و بعضی از شهرها مثل چهار شهر اصلی که اینا در سر داشتن یعنی قم، اصفهان، تهران و مشهد به خاطر تلویزیونیشون و کمک‌هایی که جمع شد رو محدود کردن. ما الان مهمترین محل درگیرمون که دانشگاه هاست و تو دانشگاه ها داریم تلاش میکنیم این موضوع رو جا بندازیم. امروز در دانشگاه رازی هم من اشاره کردم رسما و صراحتا برنامه اینه که فضای دانشگاه رو به این تبدیل و به این توطئه توجیه کنیم، چون مهمترین کانون توجهشون عمدتا سمت دانشگاه هاست و با شبهاتی که در تفکر شیعی القا میکنند اینها هدف گرفتن جوان دانشجو رو و بعدا حوزه عمومی. اینی که ما در حوزه عمومی خب خوشبختانه هیئت ها پاسخگو هستن، اما در شهر دانشگاه متاسفانه ما این مقداری نقصان داریم. ولی قضیه مواجهه با تهدید حرکت های انقلابی به اسم شیعه، مطمئن باشید که توی این زمینه با توجه به سیاست نظام اینه که جلوی هر نوع حرکت افراطی اینجوری رو بگیره، مطمئن باشید ما لحظمون نسبت به اینها از این به بعد کنتر خواهد.
بسیار تو فهمیدم که چرا بی محافظ خطرناک
نیست. آقا من دریای فضیلتی که در واقع نفس قدسی امام مسلمین اینا رو احیا کرده و در این بین این مردم بودن محافظ گر خداوند من آن از که من میدانم شیشه را در بغل سر نگه میدارد. البته من هنوز کلاکم گردم درود
در شما. فهمیدم که در نظر شما آیا اصلا اسلامیک فایننسی وجود داره که قرار باشد
مشکل اصلا با جدیت خدمت شما عرض کنم که همین امروز ما این امکان رو داریم که نظام اسلامی و نظام مالی مورد نظر اسلام رو همین امروز پیاده شدنش رو شروع کنیم. چرا نمیشود؟ چرا روی دیدگاه بزرگان نظام نیستن؟ چون یک جریان دانشگاهی که از استاد حاضر نیستن موضوع بپذیرن و یک جریان از اون مدیران ما اعتماد و اعتبار ندارن به این قضایا. اول لا اله هست. ببینید شرایط ما حالت شرایط در واقع بدر اسلامه که خانه کعبه توش بود لا بود لا. نمیشه بگیم خب مردم یه طواف رو شروع کنید. چرا؟ چون اول باید حضرت می آمدن. اصلا مبارکش می داختن گردن لا بود لا رو می شکندن. می فرمودن که شرک زدایی کنید. شکستاش رو بریزید بیرون. حالا برای هم برای بالا اعظم رو بگه و الان خانه دل ما، خانه ذهن ما آلوده است به گزاره‌های شرک. باور کردیم اندیشه‌های فردی رو اعتقادمون و ایمانمون و باورمون به اسلام و سازوکارهای اسلامی جدی نیست. خب یه دورش موجه که شروع کردیم علیه ربا، همه فکر کردن اونیم آن رباها رو برای پیچه. آقا منظور ما دولت هایی هم که پول چاپ میکنن، پول بدون پشت آن چاپ میکنن، اصلا با یه حرفی رو گذاشت به نام ربای جهانی. خب یه موجی زدن اونه، چون گزاره اینه دیگه، شما باید حق رو معروف کنید بعد امر رو معروف کنید، باطل رو منکر کنید و نهی از منکر کنید. ما که نمیتونیم قبل از اینکه این مقدمات رو انجام بدیم یه دفعه بیان درگیر بشیم. لذا یه موجی که مراجعه فرمودید مسئله ربا بود که الحمدلله حمایت ویژه مراجع رو داشت و پشتیبانی خوبی توسط رهبری شد و خب خوشبختانه الان دیگه جنبش ضد ربا به جامعه جوان خوب داره آرامان شکل میگیره. بخش دوم مسئله زکاته. 25 بار توی قرآن صلات و زکات میاد توش برمیاد. زکات تزکیه کردن ماله. مالمون تزکیه نمیشه که از هر دهت شهرمون نقطه خوناش خوش شده، دریاچه همون خوش شده. زکات رو جدی نمیگیریم، خمس رو جدی نمیگیریم، مسئله انفاق رو جدی نمیگیریم که لن تنالو البره حتاتون بگو من ما تو هرمون جدی نمیگیریم. میفرماد شمایی که انفاق میکنید مسئلتون مسئله حبه ایست که کاش نمیشه درخت میاد درون میشه هفتا خوشه هر خوشه ست تا دونه برکم میشتن، یعنی هفتاد برابر به شما سعیه وجودی میده. باور ندارید خدا رو صدقه قرض حسنه جای قرض حسنه چی گرفته؟ به اسم قرض حسنه به کام وام. خب وام نفیشش ربطیه دیگه. بزرگان فرمودن بودی داره رئیس مجلس در 25 سه سال زکات 91 فرمودن که آقا 80% زندگی مردم داره از راه وام و ربا میگذره. یه فکر کنید 80%. پس ما در نظام مالی اسلامی یک دفعه نمیتونیم بمیگیم آقا اینو پیادش کنیم. اول باید بعضی انگاره های باطل که معروف شدن اصالت معروف تبدیلش کنیم به منکر بزنیمش، مثل خیلی سازوکارهای اقتصاد ربوی خصوصا بانکی کشور. اول نسبت به سایت رباط آسایار بزنید نظر 191 نفر از بزرگان توی نظام که صراحتا نسبت به سیستم روادی امروز نقد جدی داشتن از خود حضرت آقا گرفته تا چطور مردم رو باید از این منکر بگیریم؟ بیرون کنم یک نکته دوم چیه؟ نکته دوم اینه که حق رو باید معروف کنیم حق رو باید معروف کنیم و بعد امر به معروف کنیم از زکات گرفته تا صدقه، از قرض حسنه گرفته تا انفاق و اقتصاد برکت فرمان و مردم بدانیم که رزق رو خدا بست میده یبسط الرزق لمن یشاء فکر نکنیم ما منشأ رزقیم اینو بشید قرآن رو کاربردی تو زندگیمون پیاده کنیم ما طرحهای اصلی عملیاتش رو تهیه کردیم واسه مجموعه متعددی به این قضیه دارن کار میکنن اون بخشی که مرکز ما برخورد بوده خیلیاش تهیه شده و بخشی از رسانه ها اعلام کردیم الان تو مرحله گرفتن مردم از سیستم منحرف هستیم اسلام دارد در همایش متعددی که علما جامعه اسلام اومدن اینا رو ارائه کردیم در همایشی که خارجی ها میان مثلا همایش افق نو که اومدن یکی از شخصیتی از این همایش افق نو که اومایی پیش آمده بود یک عالم دینی بود که از کشورهای آمریکای لاتین آمده بود مثلا 20 تا 30 تا به این مسلمان شده بود بعد در مورد روات توی بیت المقدس زمان صدر حکومت حضرت سلیمان اینها نوشته بود خب من خیلی خوشم اومد از فرصت استفاده کردم کتابش رو زبان انگلیسی بود همونجا بعد این موضوع رو فتح باب کردیم ساعت بعد این دانشمنده که اومده بودن تمام تمرکزشون اون بحث اومد بود که آقا این الگوی جایگزین میتونه کی میخواد بیشتر کاربردی کنه جهان نیاز داره لذا واقعیتش اینه که ما هنوز در این نفوذ اسلام در زندگی جامعهمون رو شروع نکردیم و باید اون رو جدی بگیریم همونطوری که قبل اصل هم زکاها و رستگار شد کسی که تذکیر شد همونطور هم اقم سلازه ها تو زکار ما مالمون رو باید تذکیه کنیم زکار رو باید جدی اینا بحث اخلاقی نیست اینا بحث های علمی اقتصاده یعنی دوستان فکر نکنن یه بحث رو بریم بالا این بچه‌ها رو توصیه اخلاقی کنیم بعد بریم تو بانک و کف جامعه به برات اقتصاد کار خودمون رو بکنیم میشه حکومت سکولار این حرفایی که میزنی حرفا علمه این علم و معرفتی که از دل قرآن در آمده باید کاربردی بشه برای این قضیه تعارف هم نداریم اگر دیدید هنوز اصرار جدی برای بخش وجود نداره برای اینه که فعلا داریم لا اله رو میگیم تو لا اله باید بنیانهای سیستم منحرفی که شکل گرفته رو ویران کنیم تا انشاءالله زمینه برای الله این موارد فراهم اون دیگه دست بزرگان نظام و فریقهای مختلف هست که انشاءالله زمانش که رسید محقق کنم اولا قرار قانون بشه قرار سیاستهای کلان بیشتر بشه ولی مطمئن باشید که برای جایگزین سیستم مالی و بانکی موجود و ساختارهای روی و اقتصاد آدم اسمیتی که تو کرمانشاه برمود اقتصاد آدم اسمیتی ما فهمیدیم که شون فقط آفت رسید از اونده اقتصاد آمدیم اگر اونجا حرفشون که نکی گفت الله فوق ایدیهم در قرآن روبروی مفهوم پیچیده که شما دیدید اونی که شما میبینید اینا دارن مطرح میکنن دست نامرئی بازار دست نامرئی بازار آقای آدام اسمیت برایش پاسخ داریم دیگه دست خدا بالاترین دست هاست دیگه لذا عنایت داشته باشید دوستان ما حرف ازتون پشتوانی نمیزنیم حرفمون حتما در واقع کاملا مبنی شدش از دیده فقط تو مباحث استراتژیک یه قاعده وجود داره بعد اول مردم رو از سیستم منحط بگیرید بذار نگران
نباشید بسیار آقا دکتر فرضاً که تحلیل شما با توجه به مذاکراتی که ما پشت سر گذاشتیم تحلیلی هم از مذاکرات بنجامین لینکلن داشته باشید
در مذاکرات امسال همونطوری که دیدید چه اتفاقی نیفتاد تو هم مقایسه چه اتفاقی نخواهد افتاد نظام همونطوری که سال گذشته خود رهبری برمودن نظام نظرش این بودی که نشون بده قرض قابل اعتماد نیست ببینید مهمترین سرمایه نظام اعتماد مردم اگر خدای نخواست اعتمادشون سلب بشه و ما داریم پی کار کنیم این آزنه رفتیم به فضا و سلولهای بنیادی انرژی هسته‌ای جاده زدی متوال باشی مردم ما رو شما اعتماد نداریم هیچی ارزش نداره برای امام راحل رضوان الله تعالی علیه و برای حضرت آقا مسئله اصلی و اساسی اعتماد مردم به نظام این دو بزرگوار اعتمادی که به مردم داشتن رو هیچ کس نداشت و چون مردم را قبول دارن و اعتماد به مردم دارن یک جاهایی مکث میکنن تا مردم توجیه بشن قانع بشن همراهی کنن با نظام ایشون پارسا توی ای فرمان که برید مذاکره کنید من خوشبین نیستم
من به این از شما قبل از خواهد
کرد. الان مردمی که پارسال میگفتن که آقا میریم مذاکره پس فردا وضع اقتصاد ما خوب میشه، نمیدونم مشکلات حل میشه، امسال دیدید این مذاکرات هیچ اتفاقی تو بازار تهران نیفتاد. حساسیت مردم به حساسیت بازار به مذاکرات از دست رفته. این سرمایه عظیمی مردم دیگه دنبال این نیستن که تر مذاکرات مشکل زندگیشون حل بشه، چون فهمیدن که آمریکا خودش دچار مشکله و بعدم از مذاکرات آبی برای ما گرم نمیشه. دشمن داره چیکار میکنه؟ دشمن میخواد همون زورگویی سابقش رو داشته باشه و مردم آرام آرام دارن قانع میشن. مطمئن باشید تو هفت ماه آینده این ارمان مردم بهتر صورت میگیره. حتی به ظاهر ما تو خیلی جاها فعالیت رو تاریخ کردیم، انتقاد میکنیم، اعتراض میکنیم، اما میارزید که ما یکی دو سال کند کنیم کارها رو تا مردم قانع بشن که آقا اگر ما عزت و استقلالمون رو میخوان نباید این رو تو آمریکایی ها و نزد اونا جستجو کنیم. از رابطه با آمریکا هم هیچی دست ما رو نمیگیره، او همچنان زور میگه. و زمان در داخل و در خارج متهم هم نشیم که شما اهل گفتگو و مذاکره نبودید. سر این قضیه هیچ اتفاق نخواهد افتاد، چون گفتم اقتصاد خود آمریکا پاشیده. شهر دیترویت پارسال ورشکست شد، آمریکا مهمترین شهر صنعتیش ورشکست شد اصلا، هیچ کمکی نمیتونه به ما بکنه. ولی همونطوری که دفاع کردیشون از هیئت مذاکره کننده، ما هم عملا به تریبون‌ها دفاع میکنیم تا مردم خودشون متوجه بشن دشمن قابل اعتماد نیست. اما بدانید ما از موضع خون شهید احمد روشن، شهریاری، علی محمدی در رضایی و دیگران نمیگذاریم. یعنی اون اومده شهدای دانشمنده هستی ما رو کرده به خونه تهران ترور کرده، ما که قرار نیست کوتاهیم از دست آورده خونمونها و از آنچه که اونها رقم زدن و ما رو توی غنیسازی به 20% رسوندن، نمیدونم توی سانپتیروژاد هایی ما که اصلا قرار نیست کوتاهیه. اون چه مراتب مردم قانع بشن، شما مطمئن باشید با این دانش بومی که امروز در اختیار دانشمندان جوان ما هست مجددا سریع میتونیم برگردیم به وضعیت قبلی. نظام هوشیار، این واکنش قابل انعطاف که فرمود، این واکنش قابل انعطاف براش حد و حدود داریم، نگران نباشید.
بسیار دو تا سوال خیلی زیادن اینجا پرسیدن ولی ما فرصت پاسخش نداریم. من تشکر میکنم از شما. سوالات رو بازم
کنم آقای یار
آرو سوالم که بزنید برسید.
آره اینه که من بیزنه هستم تمام برسید جان نه بردیدن که ما چهار نفر از در
دانشگاه ها در این خیلی راحت
و الان اینجا خدمت شما رسیدیم به دنبال یک فرصت هستیم برای اینکه ده بود با شما حرف
بزنیم. این نه شماره تلفن دارید نه اس و الان بالا میبردن
خواهش کنم ما چهار نفر فرصت رو بدیم. چشم، من بیرون برنامه هستم خدمت شما ببینم موضوع و هر کار کرد.
خدمت شما هستم. گفتن چرا دانشجو در اجازه بدید جوانان غربی موفقند، آقای دکتر چرا مثل سال 83-84 دولت ها رو نقد نمیخواد، چرا زردستان کمتر هستیم بر اساس مستندات آینده چطوریه و خیلی سوال های دیگه. من
خیلی سریع من کنم صحبت که برخلاف اعدادی که گفتیم که داعش از اروپا و جای دیگه خیلی یارگیری کرده، مجموع یارگیریش مثلا به 6000 نفر نمیرسه، در صورتی که ذریع به شیعه شدن توی همین کشورها امروز چند برابر این وضعیت بزار این رو روش تبلیغ میکنن خیلی بزرگ نمایی میکنن. در مورد کمتر حضور ما توی رسانه ها ضرورت ندارد مدرس صبح شب جلو چشم باشه، ضرورت چیزی باشه خب هستم خدمت شما. در مورد اینکه ما مثل سال 82-83 موضوع نمیگیریم، دولت رو باشون برخورد نمیکنیم، شما ببینید یه موقع با شاخ و برگا برخورد میکنیم، شاخ و برگا یه بار با ریشه برخورد میکنیم. همین که ما بیستیم و اونجوری که امام مسلم فرمود علوم انسانی غرب غیر توحیدیه، یعنی با شرک در اون علوم انسانی پنجه در پنجه بندازی، این در واقع خیلی از اون شاخ و برگا زدن کار خیلی دیگه‌تریه. یا در افتادن با ساختار روال یا اصلاح ذاتی و درونی نظام از بیس نظام سازی که مدن نظر از بس آقا بود، همین کرمانشان بحث نظام سازی رو برمودن. این نکات یعنی آشباجاش یه موقع یک کسی رو میگیم آقا تو بلی برو کنار کسی که بیاد جان، اون سیستم خراب و فاسد همچنان میمونه. اما یه موقع اصلاح واقعی اینه که این سیستم هایی که اشکال داره رو تو نظام سازی بتونیم اصلاح کنیم. خب الحمدلله این اتفاقا داره میافته. ببینید که نوع مواجهه و سازگار هم متفاوته، ولی نه شما نگران نباشید، ما همچنان هستیم. تغییر نکرد.
خیلی خوشحال شدم صحبت خود خدمت شما عزیزان شرف حضور داشتم، هم از صبح در دانشگاه آزاد، هم بعدش در دانشگاه رادی، هم امشب اینجا. امیدوارم شما عزیزان در شهر در واقع پیور پرور و شهید پرور کرمانشاه انسجام امت حزب الله رو بیش از پیش بتونید به نمایش بگذارید. یک مقدار جریان حزب الله در بعضی از شهرستان‌ها متأسفانه تشدد داره، بعد سازمان یافته نیست، متشکل نیست نیروی، چون آقا فرمودن که بسیجی باید وسط میدان باشد تا فضیلت‌های انقلاب حفظ بشه. نیروی حزب الله و نیروی بسیجی اگر قرار بشه وسط میدان حفظ بشه تا فضیلت‌های انقلاب حفظ بشه، این حضور و حضور منسجم و مشخصی باشه. پیرامون محال ولایت مشخص معین با یک سازوکار دقیق جلوگیری از حرکت‌های افراطگونه و از همه مهمتر اینه که گوش به فرمان امام مستقیم و با بصیرت و زمان آگاه. امیدوارم خدا انشاءالله شرط رو ایجاد کنه و توفیق به همه محافظی که بصیرت ملزم است و صبر لازم رو برای هم به خوشن مناسبترین مسیر مبارزه رو داشته باشیم. برای همه شما عزیزان دعای خیر میکنم، امیدوارم شما ما را از دعای خیرتون محروم نفرمایید.
بسیار بسیار متشکرم.